بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير. روزهای پنجشنبه و جمعه کلمات کوتاه علی علیه السلام رو بحث میکنیم. امروز از نظر رقم به هفتمین کلام اون بزرگوار تحت عنوان تذل الامور للمقادیر رسیده ایم. من درباره این سخن کوتاه علی علیه السلام که حاوی مطلب بسیار مهمی است باز مقدمه ای رو عرض می کنم و بعد به شرح و بسط این عبارت حضرت و مراد اون حضرت از این سخن خواهیم پرداخت. اون مقدمه این است که آدمی گرچه موجودی است مختار و در کارها بر اساس تصمیم گیری و از اراده حرکت می کند و آهنگ یک کار و عملی رو می نماید. انسان مختار است. خداوند متعال آدمی را آزاد آفریده و قدرت تصمیم گیری به او داده است بکند یا نکند. هم در اعتقادات او را آزاد گذارده است و هم در فضائل و رذائل نفسانی و هم در عمل. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، یکی اینو یکی آن میپسنده. در اعتقاد بشر آزاد است. در این که از نظر اخلاق چگونه باشد آزاد است. در اول کتاب‌های اخلاقی من آدرسم عرض می‌کنم، مرحوم ملا مهدی نراقی در اول کتاب جامع السعادات یک بحثی رو راجع به اخلاق مطرح کرده، خیلی ارزنده است این بحث و اساس است در مباحث اخلاقی، که اساساً اخلاق قابل تذیرش و انسان قابل تزکیه هست یا نیست. آدمی میتواند خلقش رو عوض کند یا نمیتواند. یک انسانی فرض بفرماید در زندگی بخیل است، این بخل رو میتواند تبدیل کند به جود و و سخاوت یا نمیتوانه. ایشون اونجا مفصل بحث کرده و بعد نتیجه گیری میکند با استدلال که روح انسان پاک است، همانند سنگی است که در اون سنگ می تواند انسان همه چیز بنویسد. البته اگر اخلاقی در انسان رسوخ پیدا کرد و به صورت عادت در آمد، امام هادی علیه السلام می فرماید رد المعتاد عن عادتهی کالمعجز. اگر کسی به عملی عادت کرد، به خویی عادت کرد، درگردوندن او از این عمل، از این اخلاق کار مشکلی است، لکن قابل بازگشت هست. یک کسی که زبانش به دروغگویی عادت کرده است، چون عادت کرده است بخواهد درگردد و به راستگویی عادت کند مشکل است، اما میتونه برگرده، چون خدای متعال بشر رو آزاد و مختار خلق کرده است. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حق رو از ناحیه خدا پیامبر آورده است، شما میخواهید مؤمن شوید و میخواهید راه کفر رو پیش بگیرید، این در اختیار شماست. پس آدمی موجودی است مختار. حتی دانشمندان قدم رو فراتر گذاشتن، گفتن انسان که آسان است، حیوانات را امروز در اثر تربیت میبینید عوض میکنن. امروز یه حیوان درنده رو تربیت میکنن، میارن تو میدان فوتبال فوتبال بازی میکنن. یک حیوان وحشی رو رام میکنن، میارن تو میدان از او یک کارهایی که او کارهای غیر منتظره است. ما وقتی نگاه میکنیم تعجب میکنیم چطور میشه یک حیوان وحشی اینطور رام بشود و اینطور تربیت بشود. انسان که سهل است. بنابراین آدمی خمیرش میشود دگرگون شود ولو در یک جهت، سالها با یک خوی ناپسند و با یک خلق نادرست عادت کرده است، اما قابل تغییر. این یک مقدمه. من برای این که به ذیل مقدمه بپردازیم و در مقدمه شما عزیزان رو زیاد معطل نکنم، یه نکته دیگر رو اضافه میکنم و میریم به سراغ اصل فرمایش. اون نکته این است، درست است آدمی مختار است و با اختیار عزم میکند و اراده، لکن آدمی یک موجودی است محدود. همه چیزها می کند، تصمیم می گیرد، عملی رو انجام می دهد و تصور می کند که این عمل به خیر اوست، در واقع به ضرر اوست. زیاد در زندگی اتفاق افتاده انسان غذایی را با میل و رغبت میخورد و اون غذا به حال او ضار است نه نافع، ضرر میزنه اون غذا به انسان. علتش هم این است، چون بشر جهل دارد، به همه موضوعات عالم نیست. جهل جزء نهاد بشره. دانستنی ها رو بشر به تدریج استاد دیده است، تجربه کسب کرده است، دقت کرده است، دیدنی ها رو دیده و شنیدنی ها رو شنیده، مقدار تجربه و معلوماتی کسب کرده. و الا قرآن مجید می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما وقتی متولد شدید که چیزی نمیدونستید. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا چشم داد، گوش داد، اینا وسیله است، روان داد و روح داد، اون هم مخزن است و قدرت تشخیص. چشم میگیرد و به مغز منتقل میکند و نفس انسان که یک موجودی است عجیب، او تشخیص میدهد. گوش میشنود، منتقل میکند به مغز، قدرت تشخیص با نفس انسان است. من تعبیر نفس میکنم یا روح، البته بین روح و نفس تفاوتهایی وجود داره و گفته شده. بنابراین انسان چون جاهل است و به همه امور آگاه نیست، گاهی با اختیار تصمیمی میگیرد و کاری رو انجام میدهد و تصور میکند اون عمل و اون کار سودآور است، به نفع اوست، لیکن در واقع در اون عمل و در اون فعل ضرر و زیان است برای او. اینم یک مقدمه شد، دو تا مقدمه. مقدمه اول این که انسان آزاد آفریده شده و مختار. مقدمه دوم این که انسان نسبت به خیلی از موضوعات ناآگاه است و عالم نیست. بعد از بیان این دو تا مقدمه، امام علیه السلام می‌فرماید تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحطف فی التدبیر. می‌فرماید امور، کارها، اینها ذلیل در دست مقدرات هستند. مقدرات چیزهایی است که ما نمیدانیم. این آقا در زندگی تقدیرش چیست؟ من برای این که این مسئله برداشت اشتباه و غلط ازش نشود عرض میکنم، مقدرات به معنای سعادت، خوشبختی و بدبختی به دست خود انسان است و خود انسان رقم میزند سعادتش را یا شقاوتش را، خوشبختیش را یا بدبختیش را. آیه رو خوندی. اما یه سلسله مقدرات هست که این در اختیار انسان نیست. انسان نمیداند، چون نمیداند تقدیر میاد. این آقا حرکت کرده از اینجا، فرض بفرمایید برود به یک نقطه‌ای، تصمیم گرفته، عزم کرده به یک نقطه‌ای برود، میره از اونجا عبور بکنه، راه بسته است. خب اگر میدونست که نمیامد، بسته بودن راه رو نمیدونست. حرکت کرده با اتومبیل یک سفری رو، فرض بفرمایید در فصل زمستان، به نقاط کوهستانی پربرف برود مجهز هم حرکت کرده. اتومبیل رسید به یه منطقه بهمن، برف از بالای کوه ریخ و جاده رو مسدود کرد. حالا شما ممکنه با اون آقا قرارم گذاشته باشید سر ساعت معین و زمان معین، دست به شما نیست. تذل الامور للمقادیر، امور در دست مقادیر ذلیلند. شما در زندگی گاهی برنامه ریزی می کنید اما مقدرات اجازه نمی دهد اون برنامه‌ای که در زندگی ریختید سر ساعت معین در زمان معین اون برنامه اجرا بشه. مکرر تو زندگی اتفاق افتاد. خب این یک اصل اساسی و با اون بیانی که عرض کردم مقدرات، نه همه مقدرات، کسی نگوید که آقا من تقدیرم این بوده آدم بدی بشم، نه، بد شدن یا خوب شدن آیه رو خوندیم، این رو خود انسان رقم میزند و این در اختیار انسان است. منظور از مقدرات اون اموری است که در اختیار بنده نیست و بنده هم هیچ نمیتونم پیش بینی بکنم. الان وعده کردم فرض بفرمایید امشب در تهران باشم، وعده گذاشتم، ساعتم مقرر، اون آقا هم در تهران در انتظار من هست، سوار اتومبیل شدم بروم تهران، تو جاده اتومبیل خراب شد، اونی که در اختیار من نیست که، من نمیتوانم سر موعد مقرر برسم، آهنگ رفتن رو داشتم، با اختیار سفر رو آغاز کردم، برنامه ریزی هم برای سفر داشتم، اما نمیشه. این مقدر میاد جلوی اراده و حرکت من رو میگیرد و سد میکند، نمیگذاره من برسم بخواسته. این مطلب روشن. حالا جمله دوم میفرماید حتی یکون الحطف فی تدبیر. حطف یعنی مرگ. گاهی در زندگی یک کسی میاد برنامه ریزی میکند چه کاری بکند از مرگ فرار کند، اون کاری که انجام میدهد برای جلوگیری از مرگش همون باعث مرگش میشه. گاهی انسان اینطوری هست، حتی یکون الحطف فی تدبیر. گاهی در تدبیر، تدبیر یعنی دوراندیشی، یعنی برنامه ریزی، یعنی حرکت با فکر و اندیشه. انسان حرکت می کند، کاری رو در نظر می گیرد انجام بدهد که در اون کار نجات از مرگ است، متاسفانه همون سبب مرگش می شود. مرگ یکی از مقدرات است در زندگی همه انسان ها و مرگ مقدری است که این مقدر در اختیار انسان نیست. حالا راجع به شأن نزول این فرمایش آقا امیرالمؤمنین من یه تیکه ای را عرض کنم تا کنون نشنیدید و جالب هست برای خود منم که بهش رسیدم در مطالعات، نکته جالبی بود. و بعد راجع به این کلام حضرت اگر فرصت اجازه بدهد یکی دو تا فراز از تاریخ عرض کنیم که به قول بعضی از محققین اگر انسان بخواهد برای این فرمایش امیرالمؤمنین نمونه ارائه بدهد باید کتاب بنویسه، خیلی میشه نمونه ارائه دهد. اما شأن نزول این کلام حضرت، که حضرت این کلام رو کجا فرمودن؟ تذل الامور للمقادیر حتا
حتی یکون الحتف فی تدبیر. این جمله را حضرت کجا فرمودن؟ چون این کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه، سید بزرگوار، سید رضی، اینا را در نهج البلاغه گردآوری کرده اما بیان نکرده است این رو علی علیه السلام کجا فرمود و شأن نزول این سخن کجا بوده است، در چه رابطه‌ای و با چه کسی علی علیه السلام این سخن رو بیان کرد. من در رابطه با شأن نزول این مطلب در کتاب قمقام زخار، قمقام یک کتابیست در مقتله و فرهاد میرزا نوشته این کتاب، کتاب بسیار خوبیست، کتاب فارسی هست، البته هم کتابیست ادبی چون نویسندش ادیب بوده است، هم مقتل جامعی است. در آخر این کتاب در ترجمه شهربانو مادر حضرت سجاد علیه السلام، چون اخیراً دیدم یکی از نویسندگان یه چیزی رو راجع به مادر حضرت سجاد علیه السلام گفته است، منم یه نامه نوشتم براش و فرستادم. من تو اون نامه عرض کردم انسان با تاریخ نمیتونه اینطور برخورد بکنه. عرض میکنم بر اساس نقل شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در ارشاد، ایامی که امیرالمومنین سلام الله علیه در کوفه بودن، استاندار حضرت در خراسان دو تا زن رو فرستاد کوفه و نوشت برای حضرت امیر علیه السلام این دو تا زن از خاندان یزدگردن. اینا آمدن کوفه، این دو تا زن خواهر یکدیگر بودن و دخترهای یزدگرد. اینها را امیرالمومنین سلام الله علیه عقد کردند، یکی از این دخترها رو دادن به امام حسین و خواهر این زن رو هم دادن به محمد ابن ابی بکر. امام حسین از شهربانو صاحب یک پسر شد، اون حضرت سجاده. محمد ابن ابی بکرم از خواهر این زن که خاله حضرت سجاد میشه صاحب یک پسر شد به نام قاسم. پس قاسم ابن محمد با علی ابن الحسین پسر خاله یکدیگر هستن. و از عجایب تاریخ این است این دو تا زن به مجردی که زایمان کردن، مادر حضرت سجاد امام سجاد و زایید، بعد از زاییدن از دنیا رفت مادر حضرت سجاد و شهربانو کربلا نبوده. اینو بر اساس اون چه که در تاریخ صحیح آمده است عرض میکنه. و مادر قاسم هم به مجردی که قاسم رو زایید ایشون هم همونجا از دنیا رفت. قاسم پسر محمد ابن ابی بکر از فقهای مدینه است و از اصحاب امام سجاد علیه السلامه، بسیار مرد بزرگوار و جلیل القدری. اینا دخترای یزدگردن. حالا من شأن نزول این فرمایش حضرت رو میخوام عرض کنم، اینا رو هم دارم مقدمه او میگویم. بنابراین این خانم شهر بانون عیال حضرت امام حسین علیه السلام و مادر علی ابن الحسین که دختر یزدگرد است و به قول ابو الاسود دوئلی میگوید و ان غلاما بین کسرا و هاشم لأکرم من نیتت علیه تمائم، غلامی که بین کسرا و هاشم هست، چون حضرت سجاد از ناحیه مادر میشه نوه یزدگرد، از ناحیه پدرم میشه نوه امیرالمومنین، از ناحیه پدری نوه امیرالمومنین، از ناحیه مادری هم نوه یزدگرد. لأکرم من نیتت علیه تمائم، این خانم مادر حضرت سجاد میشه عروس امیرالمومنین. اینطور میشه دیگه، عروس امیرالمومنین زوجه امام حسین. خب ایشون ایرانی است، وقتی ایشون رو آوردن خدمت امیرالمومنین در کوفه، ایشون عجم زبانه، عربی که نمیتونه صحبت کنه، ایرانی است. حضرت بهش فرمود اسمت چیه؟ اسمش رو گفت و حضرت بهش فرمود که پدر تو یزدگرد، آیا مطلبی رو در زندگی بهت گفته است که اون مطلب برای تو خاطره باشد و تو او رو به یاد داشته باشی؟ گفت بله. گفت چی گفته پدرت برام؟ این رو ازت از شهربانو سوال کرد. این تیکه رو که دارم عرض میکنم اینو قمقام نقل کرده در آخر کتاب در حالات شهربانو. گفت پدرم به من میگفت اگر مقدر درات دخت برگشت و تقدیر چیز دیگری بود، انسان هر چه تلاش کند تلاشش بیفایده است. تلاش میکنه اما تلاش عوض این که نتیجه مطلوب بدهد نتیجه منفی میده. حضرت فرمودن درست، حرف درست نیست این حرف. بعد این جمله رو فرمودن به شهربانو، فرمودن تذل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. امور ذلیل در دست مقدرات است به گونه ای که گاهی مرگ انسان در تدبیر. حالا من یه نمونه زیبایی رو راجع به این مسئله عرض کنم براتون که باز از خستگی در بیاد. پس شأن نزول فرمایش رو عرض کردم، فرمایش تو نهج البلاغه است اما شأن نزولش نیست تو نهج البلاغه، شأن نزول اینجاست. من ندیدم شراح نهج البلاغه متعرض این قضیه شده باشم، الا اینکه در مطالعات من در آخر قمقام اونجا رو نگاه میکردم به مناسبت این رو یافتم. و اما مطلب، منصور دوانیقی وقتی سر کار آمد شروع کرد بچه های امیرالمؤمنین رو قلع و قمع کرده، که خب حالا داستان مفصلی دارد. نوه امام حسن مجتبی محمد نفس زکیه رو در مدینه به قتل رسون، مشهور به قتیل احجار و زید. برادری دارد ایشون به نام ابراهیم ابن عبدالله. ابراهیم ابن عبدالله در باخمرا قیام کرد. باخمرا یک منطقه است نزدیک کوفه، البته
حدود 20 فرسخ تا کوفه فاصله داره به طرف بصره. ایشون اینجا قیام شد، چون پدرش رو منصور زندان کرده بود و منصور با اینها نامردی کرد، چون منصور قبل از آنی که به قدرت برسد دست بیعت داده بود با فرزندان عبدالله محض، دو مرتبه هم بیعت کرده بود، اما وقتی به قدرت رسید الملک و عقیم، گفت قدرت مال منه، شما هم باید بیه تسلیم من بشید. اینا قیام کرد. محمد نفس زکیه در مدینه قیام کرد در عصر امام صادق و کشته شد. ابراهیم ابن عبدالله در باخمرا مردم بصره او رو یاری کردن، قیام کرد. راجع به کلام امیر المومنین سلام الله علیه این نمونه رو دارم عرض میکنم، عنایت بفرمایید. منصور نشسته بود در حیره، هنوز بغداد رو نساخته بود، نشسته بود و قضا براش آورده بودن قضا بخورد. یه مرتبه آمدن بهش گزارش دادن که ابراهیم پسر عبدالله قیام کرد. از سر قضا بلند شد، گفت این قضا برای من حرام تا من دشمنم رو از پای در نیاورم، قضا بر من جوارا نخواهد بود. را افتاد آمد. صحنه جنگ در باخمرا به وجود آمد. لشکریان ابراهیم زیاد بود تعدادشون، یک شکست فاحشی به لشکر منصور دادن و خود منصور دوانقی، آقا اینا پا به فرار گذاشته، معرکه رو رها کردن، با خمرا رو پا به فرار گذاشته، فرار کرد. خب قاعدتا اصحاب ابراهیم باید پیروز بشن دیگه، علل حساب تو مسیر فرار که داشتن فرار می کردن رسیدن به یه نقطه‌ای که آب بود، وسط بیابون آب جمع شده بود، اما تعبیر این هست زحزاح بود آب، یعنی آب کم عمقی بود. فرض بفرمایید اگر انسان میرفت توی آب تا ساق پاش رو آب میگرفت. منصور و لشکرش زدن به آب و از آب گذشتند و فرار کردند تو بیابان رفتن. ابراهیم رسیدن کنار آب، گفتن خب ما چرا از کنار آب عبور بکنم، ما دیگه نمیریم جلو. ایستادن، علم ایستاد، نرفتن جلو. لشکریان منصور برگشتن نگاه کردن، دیدن تعقیب نمیشن، گفتن حتما اینا فرار کردن، آقا مجددن برگشت. این ایستادن و تو آب نرفتن سبب شد لشکر منصور برگشت، یک تیر آمد خورد به حلقوم ابراهیم پسر عبدالله، در دم جان داد. لشکر منصورم برگشتن هجوم کردن، لشکر ابراهیم رو شکست دادن، منصور دوانت پیروز شد. خب حالا ایستادن اینجا و نرفتن، اینا خیال میکردن قصه تمام شده، اما ایستادنشون باعث شکستشون شد، خودشون هم نمیدونست. تغلل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر،
گاهی مرگ انسان و جان انسان در اون تصمیمی است که انسان در زندگی میگیره و خیال میکنه این تصمیم به نفع اوست، در واقع به ضرر اوست. من عرضم رو جمع کردم، دعا کنیم انشاءالله فردا زنده باشیم سخن دیگری از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه رو به عرض خواهیم رسون. روز بعد از شهادت امام صادق علیه السلام هست. من وقتی وارد جلسه شدم دیدم از فاطمه زهرا صدیقه طاهره نام برده شد، ولی من روزه را از اینجا آغاز کنم. آجون امام صادق، بدن مطهر شما رو روز برداشتم، کنار بدن شما روزه خواندم و مردم گریستن، اما بدن فاطمه رو نیمه شب برداشت. نیمه شب بدن فاطمه رو غسل دادن، کفن کردن. و شاید تو همین قبرستانی که بدن عزیز شما رو آوردن، تو همین قبرستان بدن زهرا رو آوردن. علی نیمه شب خودش رفت تو قبر فاطمه، بدن زهرا رو گرفت، گذاشت میان قبر، لحد زهرا رو چی خاک ریخت رو بدن فاطمه، نشست سر قبر، یه قدری با رسول خدا درد دل کرد، دلش آرام نشد. پرپر شدن گلم به چشمم دیدم، من ناله او ز پشت در بشنیدم. در پیش حسین و حسن و زینب اون با دست خودم کفن بر او پیچیدم، چون خواستم او را به دل خاک نهم، دستان پیمبر خدا را دیدم. چی کرده چنین چمن که در نیمه شب من بهر گلم خودم لحد میچیدم؟ بعد وادر چید خاک ریخ رو قبر زهرا، نجاز کنار به خواب آرام ای پهلوی گنده، به خواب آرام پهلوی گنده، علی بالین قبر تن جزده، به خواب آرام ای ماه یدم بادم جن، نخواهی خود دیگر تازیانه. فوضع خده على تراب الغاب، یه مرتبه غم شد و زورد جرو قبر زهرا گذاشت. شب جمعه یک سریم به کربلا بزنی، بچه های علی مال تو از بدرشون یاد گرفتن، شاید حسین اینجا تماشا میکرد، بابا زورت رو قبر مادر گذاشته. حسینم کربلا غم شده، زورت به زورت علی گذاشته.
تو نگفتی سخنی هرچه تو را بوسیدم، نگشودی لب خود هرچه صدایت کردم.
به حق زهراء، یا الله،